خانم میر عبدالباقی، ممکن خواهش کنم مختصرا بیوگرافی خودتون رو بر ما بگین؟
من در لوزان متولد شدم و بزرگ شدم. دبستان و دبیرستان در همه شهر لوزان گذروندم و هنوز دیپلم دوازدهم رو نگرفته بودم که با دکتر میر عبدالباقی که شوهرم بعدن شده آشنا شدم. بعدن یک سال و نیم چون میدونستم که ایران خواهم رفت، ادبیات یک سال و نیم تو دانشگاه خوندم. بعدن از 1958 در آوریل، ششم آوریل درست حسابی، ما برای تهران حرکت کردیم و اون موقع هنوز هواپیما پروانه این بود. تقریبا 16 ساعت تو راه بودیم، بیروت توقف کردیم، دمشق، بغداد و بعدا تهران. وقتی وارد شدیم دیگه آشنایی اول با طرز زندگی در ایران داشتم که در حدود 15 یا 20 نفر فرودگاه آمده بودن استقبال. آخه شوهر من بعد از پس تمام تحصیلاتش در اروپا در حدود 10 سال سوئیس بود برمیگشت. خلاصه استقبال بزرگی بود. منزل خواهرم تهران بودیم، اصلا جای نبود، سرپا بودیم، اصلا شروع بود. اولین خوراکی که خوردم اون شب یادمه خورشکنگر بود که اصلا در عمرم نخورده بود، من در نبود. بعد از اون یک هفته تهران بودیم، حرکت کردیم برای کرمانشاه با اتوبوس. موقع که هواپیما نبود و جاده اکثریتش خاکی بود، فقط توی شهرها یعنی داخل قزوین و همدان استال شده بود. مسافرات هم طولانی بود، یادم 5 صبح فکر میکنم حرکت کردیم، نزدیک شب رسیدیم. یک توقف همدان، یک یادگاری خیلی بدی ازش دارم، نمیدونم خسته بودیم چی بود. از اون روز از شهر همدان خوشم نیومد و هیچ وقت نتونستم این احساسی عوض کنم. بعدا از کنگور یادگاری بدی دارم. تو یک کوچه خلوت بودیم با یه درخت، یه درختی نبود، یه شاخه باریک بود، آخرش یک برگی بود، باد می اومد، شب بود، هیچ کس تو خیابان نبود، اصلا واقعا مثل وسط کویر خودم احساس کردم. رسیدیم بیستون، یک عده اونجا بودن، جلو اتوبوس گرفتن، نگرش داشتن، نگرداشت اتوبوس. پیاده شدیم، فامیل بود اومده بودن استقبال تا بیستون با 5-6 تا ماشین. خلاص اون موقع خیلی تعجب کردم، تو دل خودم خب گفتم اگر در سوئیس یک جا قطار یا اتوبوس متوقف کنن که یه عده به طور خصوصی پیاده کنن، این موضوع پیش نمیاد. خلاصه خواهر شوهرها بودن، برادرشان، من نمیشناختم. اون موقع احساس کردم که یک عده زیاد از دوستان و فامیل بودن. سوار ماشین شدیم و رسیدیم کرمانشاه. مادرشوهرم تا تهران اومده بود استقبال من. اون روز نفهمیدم که چقدر اون به خودش زحمت داده بود، برای خاطر یه پیرزن مریضی بود. و بعدم که وارد زندگی در خود کرمانشاه شدم و با تمام فامیل، فهمیدم که خیلی برای من خلاصه خواست خوش رفتاری و نشان بده که از من استقبال میکنه، که به خودش زحمت داده بود که تا تهران بیاد. و بعدم در حدود یک ماه بیشتر، من فکر میکنم که زندگی عادی اینجوریه و اینجوری ادامه خواهد داشت، از صبح تا غروب مردم میومدن و میرفتن. تو خود منزل به طور دائم 15-20 نفر بودن، فامیل، خواهر، شوهر، شوهراشون، بچه‌ها. فکر کردم دائم اینجوریه، بعدان فهمیدم نه، این موضوع استقبال. بعدان بعد از یک ماه یا 6 هفته هر کس رفت دنبال کار خودش رو، بالاخره یک کاری داشتن. ولی از اول من قبول کرده بودم که ممکنه اصلا زندگی عادی این باشه. منزل پدر مادرشوهرم یک حیات اونجور که اونجا میگفتن بزرگی بود با اتاق زیاد، خلاص جا بود، هیچ وقت احساس نمی کردی که خیلی خیلی روهم هست. نه، در ایران اون چیزی که خوب هست اسپاس گیتر زیاد هست. خلاصه محل بزرگ بود، دید و بازدید خیلی بود، من بیشتر نمیفهمیدم چی میگذره. اون موقع خیلی سیگار کشیدن زیاد شد، برای خاطر اینکه از موضوع که ساعتا می نشستیم، من نصف حرفا نمیفهمیدم. بعضی وقتا بخشوهر من ترجمه میکرد، ولی کسی دیگه نبود اونجا. یک خانم خارجی بود که دیدن ما آمد که اونم اهل لوزان بود. تنها اون فرانسه بلد بود، دیگه با هیچ کس دیگه آشنا نبودم. اینه که این موضوع مجبورم کرد که زود زبان یاد بگیرم. وقتی هیجان 6 هفته اول تمام شد، زندگی کم کم عادی شد، من دیگه بهتر فهمیدم چه جور میگذره. دیدم مادر شوهرم با یک تایه یا حاجلی یک شده بود مونس خانواده، نمیشد گفت که کلفت یا همش چیز، خانه رو اداره میکردن. کم کم منم خوراکای حواس میکردم، بعضی وقتا که پیدا نمیشد با آشپزه شروع کردم حرف زدن. خلاصه مشکل بود، بعدن با کمک شوهرم کم کم یاد گرفتم. ولی فکر میکنم 1 سال بیشتر طول نکشید که بتوانم تقریبا صحبت کنم، یعنی دیگه نه که بتوانم خیلی روان حرف زنم، ولی خلاصه مردم میفهمیدم من چی میخوام. یک شانسی بزرگ داشتم که پدر و مادر شوهرم که سید طباطبایی بودن هر دو، خیلی آدمای روشن فکری بودن، نه که تماس با اروپا داشتن، نه پدر شوهرم که وکیل بود، نه مادر شوهرم هیچ وقت اروپا نرفته بودن، با غرب اصلا تماسی نداشتن. ولی روحم گرفته آدمای نجیب و خوشقلبی بودن. و متوجه شدم که هر جای دنیا باشی، کسی که همچه نظر بلندی، نجابت و خوشقلبی داشته باشن، همیشه میشه باشون تماس پیدا کرد و آدم همدیگه رو میفهمه. خلاصه خیلی هر دو نسبت به من خیلی مهربان بودن و تمام فامیلی دیگه. اگر اینجور نبود که زندگی نمیشد کرد، چون من مادر شوهرم 4 سال بعد از ورود من فوت کردن و با پدر شوهرم 8 سال تو یه منزل بودیم. منزل بزرگ بود، هر کدوم از ما گوشه خودش در همون جو که شما دیدی وقتی تشریف آوردی. ولی اگر خلاص اختلاف بود، ناراحتی بود، این موضوع جور در نمی آمد. ما یه طرف خونه آپارتمان و مطب درست کردیم، یه طرف دیگه تعلق به فامیل شوهرم داشت، یک حیات بزرگی بود و تمام تابستون با هم بودیم. برای خاطر که وقتی هوا گرم حالا میره بیجور، موقع هنوز ایرکندیشنینگ و این حرفا نبود. هیچی، کم کم شروع کردم زندگی. ولی 3 سال تقریبا زندگی مشترک داشتیم، یه اینجور صبحانه پیش خودمان با هم بودیم، یعنی یک طوری نبود که از صبح تا غروب با هم باشیم. صبحانه من و شوهرم با هم صبحانه میخوردیم، میرفتیم مکتب چون من کمک میکردم، نهار با هم بودیم، یعنی شوهرم خودم، شب دلمو میخواست میرفتیم تو سفره اصطلاح خانوادگی مینشستیم، نمیخواستیم میموندیم، شوهرمون برای ما یک خوراک میفرستادن تو اصطلاح آپارتمان خودم. و همینجور ادامه داشت تا مادر شوهرم زنده بود. مادر شوهرم که فوت کردن، بالاخره به طور اتوماتیک اداره کردن منزل افتاد دست من و کوچکترین تغییری ندادم، یعنی مثل سابق منزل موند منزل خانواده. و روزی موفق شدم، فهمیدم که موفق شدم تغییری ندم و حفظ کنم همین محیط خانوادگی، که وقتی که شوهرش از تهران که می اومدن برای یه چند وقت در کرمانشاه بگذرانن، پیش من اومدن، نرفتن پیش مثلا خواهشوارم، این اینجوری همونجور مثل سابق تو منزل آقا و بی بی اومدن، که گرچه که اخبادرشان یک زن دیگه گرفته بود کوتاه مدتی بعد از که مادرشان فوت کرد، رفت پیش او زندگی کنه. ولی از لحظه که روابط خانوادگی به طور عموم، آخه 4 تا خواهر و 4 تا برادر بود، هیچ تغییری پیدا نکرد و من از موضوع خیلی خوشحال بودم. و اما اینه میخوام بگم که گرچه که پدر مادرشوهرم با هم اختلاف داشتن و بعضی وقتا خیلی سخت دعواشون میشد، نسبت به من رفتار هر دو همیشه خوب بود. وقتی که موضوع من بوده، با هم بودن همیشه، یعنی هدفشون این بود که من قریبین نیاد. خلاصه مادرشوهرم چندین بار با پسر خودش شهربنده بود دوا میکرد، میگفت نه همونجور که دلش میخواد باید بکنی، اینجا غریبه است، نباید حس بکنه که فامیل و به اصطلاح اینجا تنهاست، باید یه جوری رفتار کنی که او راضی باشه. خب همیشه گفتم اگر تمام همه مادر شوهر اینجوری بودن، این اسم مادر شوهر هیچ وقت بد در نمی اومد. خلاصه همینجور ادامه داشت، صاحب یک دختری شدم بعد از یک سال. بعد از اون مادر شوهرم فقط 8 ماه پسر من دید که بعد از 4-5 سال به دنیا آمد، بعد یه پسر دیگه. خلاصه همین 3 تا اولاد که الان دارم. همینجور زندگی ادامه داشت. شوهر من که رادیولوژی بود کارش میکرد، من کمک میکردم، کار دفتری و هر وقت مریض مشکلی بود و کمک میکردم. زندگی اجتماعی عادی داشتیم، بیشتر مثل همه جای دنیا با هم شغل خودمون به اصطلاح معاشرتمون با آقایان اتبا بوده. در ضمن چون فامیل شوهرم یکی از خانواده قدیمی کرمانشا بود، دخالت تو کار بعضی وقتا شهرداری، تو کار استانداری، بعضی وقتا مشورت که میخواستن مثلا به شوهر ما رجوع میکردن. یک ملک کوچولو داشتیم که از طرف مادر شوهر به تمام اولاد رسیده بود، خیلی نزدیک بشه، خیلی کوچیک بود، بیشتر محل تفریح و همچه چیزی شده بود. در حدود 1973 یه چند تا اسب گذاشته بودیم و یک تفریح خیلی خوب شده بود برای تمام خانواده که می رفتیم اونجا سواری. در ضمن تمام منطقه اونجا مریضاشو می آوردن، از تمام از بیش تا مرز تقریبا ما مریضای کرد داشتیم، از نزدیک همدان تا پیش ما می آمدن و روابط با هر نوع طبقه ای که فکر بکنی در ایران وجود داره ما اونجا تماس داشتیم. داعتی یعنی زاره، کارگر تو شهر، معتمد محل اگر میشه اینجور گفت داشتیم، با هر کس که از تهران میومد که نماینده دولت موقع بود، چه استاندار، چه فرمانده لشکر، فرمانده ژاندارمری، حتی فرمانده سازمان امنیت، رئیس سازمان امنیت، ما همه رو می دیدیم. خلاصه فکر میکنم خیلی وارد زندگی شدن و واقعا یه جوری شده بود که مردم فراموش می کردن که از ابتدا من ایرانی نبودم. من هیچ وقت بعد از مدت احساس خارجی بودن نکردم. حتی پیش اومد که تلفنن با یکی قرار گذاشته بودم که تو یک میمانی شب بایستی همدیگه ببینیم، تلفن صحبت کردیم، بعدا تو این میمانی پا و ستونه که قرار گذاشته بودیم، اون خانم و من همینجور ساکت بایستادیم، دور هم نگاه میکردیم، چون اون خانم انتظار نداشت که خارجی باشم، به اصطلاح دنبال یکی دیگه غیر از من میگشت. خب زندگی در شهرستان، بعضی وقتا دوستان که از تهران می اومدن به من میگفتن چجور اینجا آرامت میگیره، من میگفتم که خب بعضی روزا سنگینن، بله، ولی همه جای دنیا این موضوع پیش میاد. و بعدا به خودم میگفتم اون که به من میگه از تهران اومد، من یه خارجی دفعه در شهر شهاباد دیده بودم که اونجا زندگی میکرد. من نسبت به اون هم احساسی داشتم که این در شهاباد به این کوچیکی چجور آرامش میگیره. پس فکر میکنم هر کس هر جای دنیا باشه، دنیای خودش تشکیل میده و درست میکنه، بالاخره میشه زندگی کرد. و هم بعد تا 1979 من کرمانشا بودم، انقلاب اونجا گذراندیم، تقریبا ژوئیه 1979 بود، 4-5 ماه بعد از که خمینی آمد ما اومدیم سوئیس برای تعطیلات با بچه ها. دخترم دانشگاه، آریان دانشگاه بود، دختر بچه بزرگم، دخترم دانشگاه بود. واقعا اومدیم به عنوان که یک کمی نفس بکشیم، چون تمام این 18 ماه که گذشته بود مشکل بود. بعد از اون فکر میکنم تو ذهن ما این بود که تا ما برگردیم حتما یه تغییر پیدا میشه، با دل و خوش برمیگردیم. دیدیم نه، هنوز همه چی در حال عوض شدنه. در کتاب مدرسه قرار عوض بشن، دانشگاه تعطیل میشه، برنامه جوری دیگه. دیدم من با دو تا اون موقع دخترم که اینجا دانشگاه بود هیچی که تکلیفش روشن بود، دو تا پسرم یکی 16 سال یکی 13 سال بود، مشکل بود که برگردی. یک سال ما گذرانده بودیم با احتساب مدرسه، صبح میفرستادی ساعت 8 ساعت 10 از مدرسه تلفن میکردن که معلم ها احتساب کردن، بچه ها اینجا مثلا آخر کوچه چیز کردن تایه رفتش دادن و بستن، میخواستیم به شما اطلاع بدیم اگر میتونی بیاین بچه تون ببریم. خب میرفتیم بعضی وقتا به طور مشکل باعثی از این خیابان از اون کوچه عبور بکنیم بریم بچه ها رو بیاریم. خلاص یک سال تقریبا بخصوص از پاییز 78 اینجوری بود، هیچ مدرسه درست حسابی بچه ها نرفته بودن و بعد از اومدن خمینی امتحانی گرفتن از بچه ها که سال تحصیلی از بین نره، ولی واقعا فرمالیته بود، هیچ کاری نکرده بودن. و دیدم وقتی که سوئیس بودیم تابستان بود ژوئیه اوت بود که همینجور داره ادامه پیدا میکنه که ممکنه یک سال دیگه در همین آلت باشه. با شوهرم صحبت کردم تصمیم گرفتیم که من یک سال با بچه ها بمونم سوئیس، اقلا ببینیم چطور میشه که اگر خوب شد بعد از یک سال برمیگردیم بچه ها در ایران یک سال از دست دادن مهم نیست، اگر که درست نشد که واقعا بهتره که من بچه ها خارج میگردارم الان زودتر دست به کار شدن و یک سال اینجا از دست ندادن و الان در 1983 هستیم که هنوز ادامه داره، بچه ها اینجا وارد مدرسه شدن با کلی تغییر راه دادن از لحاظ تحصیل. من تصمیمم این بود وقتی ایران بودم همونجور که برای دخترم کردن که بچه ها 12 بگیرن بعدن بفرستم خارج، همونجور که بیشتر بچه ها میکردن و اصراری نداشتم که از اول بفرستم، دلم میخواست ریشه خودشون ایران بدونن به طور کلی، ولی خب نشد. الان کوشش بچه ها تو منزل من قاطی میکنم فارسی و فرانسه، ولی من کوشش میکنم فارسی رو حفظ کنم، بالاخره خوندن نوشتن که هر جور باشه میدونستن و فکر میکنم حفظ بکنن که همون که میگم که ریشه خودشون از دست ندن. الان اینجا وارد دبیرستان سوئیس شدن ادامه میدن، البته دو سه سال عقب موندن برای خاطر که بخصوص برای اون که بزرگتر بود کار آسانی نیست که یک دفعه وارد یک دنیای دیگه بشه، ولی بالاخره موفق شدن و فکر میکنم آینده تأثیریشون بد نباشه.
شما چند سال تو وقت لفتن ایرو؟
20 سال رو 4 ماه
20 سال ببینید
یا 6 ماه ببخشید.
برای من تعریف کردید که قمقش و شوهرتون خیلی مهربون بودن و من خودم که موشا دیدم که چطور همه شما رو قبول میکردن، ولی با اینکه شما خارجی بودید خدمتکارای منزل یا آدمایی مثلا تو کوچه خیابون تو بازار هیچ احساس میکردید که شما رو کنار میذارن یا از لحاظ مذهبی از لحاظ تعصبات از لحاظ
هیچ وقت همچی تو خیابان که اولا که مشابهه فرق چه فرق بکنه با تهران چون همه رو میشناسن منو میشناختن اینجا اونجا و ممکنه بعضی وقتا میدونی موضوع این بود وقتی یه متوجه شدم وقتی یه فیلمی آورده بودم تو یک سینما که یک کمی زندگی غربی به طور سطحی سوپرفیسیال حتی بگم یک کمی جلف نشون میدادم، فرداش باور کنید من خیابان خوشم نمی اومد برم برای خاطر که حرفا پرت می شد که من بعدم می اومد، ولی اس بکنن که من کنار بزنن هیچ وقت. البته دو طرفه بایستی یک کاری کرد، مثلا وقتی که روز قتل بود یا عاشورای تاسوعا بود یا این چیزا من احترام همه چی می گرفتم، یعنی نه موزیک می گذاشتم یعنی نه میمونی می دادم نه مثلا حرف مشروب پیش می اومد، این کاری می کردم. و از اون طرف وقتی که بابا نوئل بود یا ژانویه بود اصلا من میمونی بایستی بدم، حتی وضع مزه من شلوغ‌تر بود از موقع عید، برای خاطر که از اول عید کریسمس که بود که 24 دسامبر شروع میشد تا 5 ژانویه تقریبا هر روز من بیا برو داشتم، مهمان داشتم، تبریک بگو و همه انتظار از من داشتم که دعوت بکنن و میکردم. و همونجور وقتی که عید میشد همونجور جشن میگرفتن، دید و بازدید مطابق رسم ایران بوده و هفت سین درست میکردیم. خلاصه از هر دو طرف فکر میکنم احترام همه که میگرفتم، من احترام همه چی اونجا میگرفتم و فکر میکنم راش بود. برای فکر نه، من غریبی از لحاظ مذهب هیچ وقت ناراحتی میگم، خانواده شوهرم سید طباطبایی بودن، ولی تیپی که خدا یکی باشه و آدم درست رفتار کنه اون شخص بود. وقتی آدم این طرز فکر داره که به ظاهر مقررات ظاهر یک دینی امنیت فوق‌العاده نده، زندگی آسانه. من هیچ نه احساس ناراحتی هیچ وقت از اینا. اینه که وقتی که انقلاب شده و این موضوع فناتیسم پیش اومد، من خیلی تعجب کردم، چون هیچ وقت این احساسه که ممکنه مردم اونجا اینجور مسلمان فاناتیک بشن و همین ظاهر دستور دینی در اهمیت بدن، من قبلا احساس نکرده بودم. و همه همونجور که میگی اصلا مردم می آمدن پیش من درد دل بکنن. وقتی که مثلا یکی توده ناراحتی داشت، به شوهرم رجوع نمی کرد، می اومد به من بگه که من واسطه بشم، حتی اینجور بود. و من هیچ وقت بعد از خب سال اول و دوم که هنوز به زبان خوب وارد نبودم، که یک کمی به اصطلاح یک مرزی بود بین من و مردم، بعدا به مرزی که زبان یاد گرفتم احساس به قول مادر شوهرم غریبی بودن هیچ وقت نکردم.
هیچ وقت بهتون نخواست که برگردیم به این سوئیس زندگی بکنید؟
زندگی بکنم نه، ولی میخواست سر بزنم. بله، برای خاطر به آخر پدر مادرم اینجا بودن، فامیل بوده. بعضی وقتا آدم میدونه هر جای دنیا باشی وقتی کار میکنی و یک جا میمونی، آدم دلش میخواد بعضی وقتا یه تنوعی داشته باشه، یه وکانس، به عنوان وکانس و تنوع و دیدن فامیل عالی. ولی بگم که نه با کلی زندگی ما منتقل کنیم، من هیچ وقت در عمرم این فکر نکرده بودم. و همین اغراب اون عوض شدن بخصوص وضع تحصیلی و وضع مدارس، این فکر میکنم اگر بچه نمیداشتم من به سوئیس بر نمیگشتم، برای خاطر که چیزی که اهمیت داره در زندگی بالاخره رابطه زناشویی و زندگی فامیلی و این حرفا. ولی از لحاظ بچه ها دیگه من میدیدم به بنواز برمخوریم و این تصمیمی که گرفتیم به اصطلاح خانواده جدا کنیم، شوهر من ایران بمونه و من سرپرستی بچه ها بکنم، برای اینا بود. فکر من اگر تنها بودم اصلا این سوال پیش نمی اومد که چجور بکنیم. برای خاطر من که کرموشا بودم خیلی کم از منزل در می اومدم، اصلا زندگیم تو منزل بود، یک جای مرکز شهر بودیم، هر کس از فامیل از دوستان می رفت خرید، برگشتن یا از رای رفتن یه سری به من میزد، قهوه ترک میخوردیم، با هم درد دل میکردیم. من وقتی که ایران وارد شدم همین 1958 عادت کردم که دیگه مثل اروپا زندگی تو خیابان، تو قرار، تو فلان کافه ای ور با دوستان و چیز، این دیگه این موضوع تمام بود. هرچی رابط با دوستان میداشتیم خانه هم دیگر بود و اونجا عادت کرده بود. اینه که الان موضوعی که در ایران مشکل تو خیابان رفتن و باید یونیفرم اسلامی بپوشه، اینه اگر موضوع بچه ها نبود فکر نمی کنم این را ناراحتی میکرد. نه، برای خاطر که ما عادت کرده بودم منظر خودم باشم با کتاب و خیاطی و نمیدونم دیدن و دوستان و چیزی مشغول و روزگار پر میشه. البته میگم مثل همه جای دنیا بعضی وقتا آدم حوصله‌اش سر بره، احساس خستگی بکنه، احساس تنهایی بکنه، پیش میاد. ولی این هر جای باشی پیش میاد، با کمتر هر جای دیگه پیش نمیاد. نه.
شما ایرون بود که به اهمیت سید بودن پی بردید دیگه،
مثلا
جشنای
عید
قدیر.
آره اینجا بود. یعنی از سوئیس یک دفعه یکی از دوستان پروانه برای من تعریف کرده بود که یک جشنی در ایرون هست، اون روز میبینی شوهرتون میان مارش میکنه، تنها دستش مارش میکنه، سینهش مارش میکنه. من وقتی اونجا وارد شدم دیدم علی رسم اون بود که روز عید قدیر یک نفر سید نیست، باید دست هفت تا سید مارش بکنه که
شاید راه به بهشت آسان تر بکنه. و بعد چیزی که خنده‌دار بود که من جزء سه درصد شده بودم، درس من یکی از هفته میشد. آره درس من هم ماش میکردم به عنوان عروس سید، من معتبر بودم از لحاظ که جزء هفته بشم. بله، ولی خب اونجا که شنیدم خانواده سید در ایران خیلی از لحاظ مذهبی احترام دارن و بالا حساب میشن، ولی این شرط نیست که به اصطلاح مومن، به فرانسه یک کلمه داریم بیگو، یعنی یک آقای درجه خوب برای من ترجمه کرده بود یاد نیست، یعنی بیگو یعنی مومن از رای بد، یعنی که فقط به همین یک از رای ظاهره مذهب همه چه حساب کنن. اونجا یه آقای پاجی میشناختم که خامس و زکات رو نمیدونم چی خیلی قشنگ حساب میکرد که این رد از درآمدش این رد از چیز بده و مکش بره و نمیدونم روزه بگیره، تو خلاص تمام این موضوع ظاهر دین خوب حفظ کنه. درزه مواقع تنظیم میخوره، تمام عمرش تنظیم خوره، یک 40,000 تومان در قرض میداد به یکی، یک ملکی که 5 برابر ارزش داد بعد از 2 سال رسول میکرد. یک پیره مرد بود، شاید بد کاری کردم، ولی یک دفعه عصبانی شدم چون اون یکی از اون آره از ما سوال کردی هیچ وقت غریبی تان یک چرا اون نسبت به اون این احساس کردم که هیچ وقت من هم دیگه رو درک نخواهیم کرد. ولی موضوع این که مسلمان نبود نبود، این شاید در اروپا یک آدم سختگیر مسیحی با چشم بسته و دماغه که اونجور که بعضی وقت کالوینیست هستن یا کاتولیک سخت هستن همین احساسی میداشتم. من این نمیزنم رو حسابه که این مسلمان بود. این آقا یک روز عصبانی از دستش شدم، من چه گفت؟ گفتم میدونی آقا شما خیلی خوب حساب میکنی، ولی یک نفر هست که کلا سرش نمیذاری، اونم خداست. هر چه حساب کتاب اینجا داشته باشی خدا آخرش حساب میکنه. منظورم البته که بهش رک نگفت همین بود که این آقا که یک عمر تنظیر پول خورده، یک عده بربخت کرده، سو استفاده کرده، هر چه خونس زکات حساب بکنه مکش بره این حرفا، بالاخره خدا خودش قضاوت میکنه. این همچه مسئله بود مثلا. ولی یه خانواده شوهرم که همین سیدای بودن، چون میگم نجیب و نظر بلند و روشن فکر بودن، هیچ وقت موضوع اصلا مذهب هیچ وقت بحث نشد. یک چیزی در ایران من به سختی فقط وارد شدم، اینه تعریف کنم، فاتحه بود. فاتحه از دور یکی دو دفعه دیده بودم، وقت من میدیدم تمام مردم که گریه واقعی میکنن، عشق دارن، داد میزنن، ناراحت هستن، من دلم نمیخواست هیچ وقت یک فاتحه مجبور باشم شرکت بکنم، پوشش میکردم، باها نمیاد، اولا میگفتم بهش خواهشم تو از قول ما بگو من روم نیامد بگم، برای بکنم من خجالت میکشیدم، من ناراحت نبودم، بیشتر این مردم که براشون موضوع پیش میامد نسبت به من دور بودن، من اینقدر قصه نمیخوردم، نمیتونستم نه گریه بکنم نه داد بزنم، تا یک روز فاتحه یک نزدیکی بود مجبور شدم برم. برای این روز شب قبل من نخوابیدم که بایستی اونجا برم، مثل یه امتحان مهم برای من میمون. خلاصه یک لباس مشکی تهیه کردم و یک روز سری مشکی کردم سن که مفاده منظر بود مسجد رفتم. بعد از اون دیدم نه بابا فرمالیته است، من باید برم بده نرم. موضوع اینه که گریه میکنم و اینه که فکر میکنم رو هم گرفته در اخلاق در خبرمیان در ایران آدم زودتر به گریه وارد میشه، زودتر میاد و این خانومایی که اینجور گریه زاری میکنن بیش از من ناراحت نیستن، فقط راحتتر گریهشان میاد. برای دیگه میدیدم یک دفعه وقتی شروع میشه گریه زاری تون، چادرها کشیده میشدن پایین و همه واقعا آدم فکر میکرد که الان همه سکته میکنن، یکی که دخالت میکرد که میگفت دیگه خانم ما بسته، ناراحت نباشی، ساکت باشی، آرام باشی، چای بیاری، چادر میکشیدن ها سرا میامدن بیرون، بعدم برمیگردن به من ایان جان این پارچه پیرنت خیلی عالی، تو از کجا گرفتی؟ دیدم نه من دیگه نباید اینن امپرسیونر باشم با این مراسم، برای خاطر که فقط ظاهر تندتره، ولی تعدل تمام این خانوم ها همی احساس من دارن زیاد، البته قید از نه که خیلی نزدیک بودن و واقعا اینه که خیلی نزدیک بودن، نه گریه میکردن نه صدا میکردن، اصلا
صداشون نرمی اومد و این طبیعی تر بود. اون پسر صدا میکردن کمک به مراسم میکردن دیگه، موضوع اون بود. بعد از این اولین قدم که به فاتحه اول زدم، بعدن دیدم نه از لازه که بالاخره نماینده فامیل باش باید برم و رفتم دیگه، ناراحت نمیشدم. ولی باور کنید 10 سال طول کشید یا اهلا 8 تا من به اولین فاتحه قدم زدم. اصلا وحشت داشتم بودم اونجا شرکت دیدم نه بعدم شد. این یکی از موضوعی که مثلا مشکل بود، ولی بقیهش هیچی. فقط نه بچه ها وقتی کوچیک بودن یه آخوندی آمد اسم دوشون خوند بس مثلا بده مثال بشه که نشه. ولی با بچه ها الان بچه ها من نه فشار میارم بگن مسلمانم، نه فشار میارم بگن چیزی دیگه هستم، فقط درست رفتار کنم، همون طرز فکر پدر مادر شوهرم و پدر مادر خودم، آدم درست رفتار کنه، احترام ولا مقال بذاره، بقیش مهمی دنبال هر خدایی بچه.
پدر مادر شما پروتستان هم؟
بله.
شما که ایران بودید مثلا تو شهرستان زندگی میکردین که مورد اعتماد همین معتمدین محلی بود، شما درد دل میکردین، هیچ چیز به نظرتون نمیاد که باعث عوض بشه، طور دیگه رفتار بشه، یه جور دیگه با مردم رفتار بکنن؟
کی یه جور دیگه برمه
باید؟ اصولا حکومت با مردم اون.
بله میدونید چیزی که همیشه تعجب میکردم، البته از سوئیس میومدم که اینجا بعض ادارات و همه چیز خیلی درسته، همیشه تعجب میکردم اشکالات بی خود وقت از دست دادن که بایستی برای هر کار کوچیک توی اداره دولتی آدم مصرف کنه. و در که مشابه بخصوص سالهای آخر چیزی که تعجب میکردم، هر استوندار یا فرمانده لشکر یا اداره سازمان هم یا فرمانده ژاندارمری که می اومدن، خلاصه از رئیسی که می اومدن، همیشه نسبت به این شهرستان غریبه بودن، یعنی غریبه یا بیشترشون از آذربایجان می اومدن. یه طوری شده بود که آخرش تماس واقعی با مردم و اخلاق مردم از بین رفته بود. پدرشان برام تعریف میکرد که وقتی مثلا دوره خودش که بود جوانتر بود و هنوز کار میکرد، وقتی یه استاندار از تهران، اولا که یه موقع مد بود استاندار محلی انتخاب کنه، حالا این موضوع بعدن رفت، استاندار از جای دیگه میامد، ولی اون استاندار مطابق محل جمع میکرد و بیشتر از تصمیما، بیشتر از بحثا با مردم محلی گرفته میشدن که به اصطلاح حس بکنه که این منطقه که باید اداره کنه درست در دست داره. این سالای اخیر من این احساس داشتم که اینه که می اومدن فقط تند مقام خودشان محکم بکنن، بالا ببرن، یه قدم به اصطلاح بالاتر برن. چیزی که عجیبی بود سالای اخیر اصلا هر کس که یه شغل مهم بعدن تهران پیدا میشود، آخرین اتاقش در کرمانشا بود. تیمسارای مثلا تیمسار قرباقی 2-3 سال کرمانشا بود، بعدن تهران رفته. هر کس که یه مقام خیلی مهم بعدن در دو سالای اخیر حکومت شاه یک مقام مهم پیدا کرد، یکی از آخرین اعتابشون در کرمانشا بود، چون بالاخره یه منطقه مرزی بود، حساس بود. ولی چیزی که بود اینا اصلا می اومدن اینجا به نظر فرمالیته می اومد، تمام حواسشون به مرکز بود، با خود مردم منطقه تماسی واقعا نداشتن. تو خود که کرمانشا یه عده بین جیمه می زرن معتمد محل بودن که خیرخواه شهرشون نبوده، اونا تنها هدفی از تماس داشتن با به اصطلاح آدمای مهمی که از تهران فرستاده می شدن این بود که منفعت خودشون پیش ببرن. اینی که با کلی به اصطلاح ملت استان کرمانشا با رؤسایی که از تهران می آورن به نظر ما یه جدایی بود، اصلا تماس واقعی نبود. میگم از مردم کرمانشا که داشتن تو مهمانی ها بودن، هر دیگری می دیدن این بود، ولی هر کس دنبال هدف خودش بود. او که از تهران می آمد تنها تو مرزش می گذران که کی از اینجا بره، چون نصف تبییدهایی که می بذیر و شان از درشون در می آمد که ما اینجا بعد از نیمم کجا مکر ماشا زندگی کنی، وقتی که به ما گفتن اصلا خیلی ناراحت شدید، ولی در ضمن به منفعت خودشون کار می کردن، چون یه امتیازی بعدن براشون می شود.
اونه که کرموشا بودن، که کرموشایی بودن که با اینا تماس داشتن، کار خودشون میخواستن پیش ببرن، چه تجارت بود، چه ملکداری بود، چه به اصطلاح شهرکسازی، چونه موضوع کرموشا بود این. ولی واقعا اداره کردن این استان اصلا در نظر هیچ کس نبود و به اصطلاح آباد کردن منطقه نه، هر کس برای خودش کار میکرد و همدیگر میدیدن، فقط هدف شخصی خودشون در نظر بینن در نظر ما.
و مردم واقعا غریبه بودن از اون فرمانده هاشون،
اصلا همه از ایشون ناامید بودن. اصلا همه چه زاره که می اومد شهر وقتی که یک کار توی اداره داشت، مثل بعدش فاتحه بود، می اومد از ما نصیحت بگیره که چجور بکنیم و نکنیم، مثل که اصلا خدا بدی براش فرستاده بود، به محض یک کار اداری داشت، برای خاطر که میدونست هم وقت طرف میکنه، هم ممکنه حقش هم باشه به دستش نیاد، شانسی باشه ممکن. نمیگم همه کارمندای دوره این تیپی بودن، ولی بیشترشون، من حتی 80% میگم هر کس شغل خودش داشت، حقوقش میگرفت، ولی کسی بگی دلسوزانه کاری میخواست بکنه نه، هر کس مثل که عجله داشت منفعت خودش به یه جای برسه، اینجور احساس میکرد سالا اخیر بغوز.
شما که تو یک منطقه کردنشین بودید دیگه، اونجا خیلی کردا، هیچ احساس میکردین که مثلا کردا فرق میکنن یا غریبن یا یک میخوان جدا بشن یا این صحبت هایی که بعد انقلاب پیش اومد؟
نه من فکر نمیکنم. یعنی کردا حتی سنندج بودم که خب درست پایتخت کردستان حساب میشه، نه من هیچ وقت احساس نمیکردم که میخوان از ایرانی بودن در بیان. ممکن بود اختلاف با دولت مرکزی داشتن، ممکن بود ناراحتی داشتن، ناراضی بودن از بعضی این چیزا، ولی که من اونجا احساس نکردم که کرد ایرانی، کرد منطقه کرموشا دلش بخواه یک مثلا مملکت علایده تشکیل بده، هیچ وقت نه. نه به نظرم وابستگی به ایران، به دولت مرکزی، به تمام این چیزا داشتن و رفتارشان تو کادر ایران بوده همیشه. من این احساس نداشتم واقعا. وقتی که میشنیدم که در سوئیس فعالیتی هست چندین سال که یک جمهوری مستقل کرد تشکیل بشه و این چیزا، به نظرم نمی اومد که کردهایی که میشناختم تو منطقه از مایدس تا قصر شیرین فامیل داشتیم، دوستانی داشتیم، خیلی میرفتیم تو سنندج، هم همونطور الان از اهل سنندج ده اینجا هستن، اصلا چشمشون به دولت تهران که چی میخواد بشه چی نشه، کردستان دوست دارن ولی جزء کادر ایران. من احساس ندارم، نه شاید اشتباه کنم، ولی من هیچ وقت اونجور حس نکردم که کردای منطقه، این منطقه‌ای که کرموشا، دلشون بخواه جدا بشن از تهران. نه همونجور که در به نظر من در خوزستان شده که دیگه یه موقع وقتی که جنگ شروع شد، من فکر میکنم که دولت عراق فکر کرد که ممکنه چون اینا نژاد عربی بیشتر هستن بیان طرفشان، که نشد. و کردستان ایران من فکر نمی کنم، خودشان جزء ایران میدونن، گرچه که امتیاز یا آزادی دیگر دلشان میخواد داشته باشن و دنبال یه تفدراتیف شنیدم میرن، ولی اونم جزء کادر ایران فکر نمی کنم میخوان جدا بشن.
شما شروع انقلاب ایران بودید، براتون غیر منتظره نبود یا چه جور دیدید این انقلاب شروع انقلاب؟
شروع انقلاب اول از شهرهای دیگه میشنیم، از کرموشا شروع نشد، از شهرهای دیگه میشنیم که شروعهای شده تو خیابان، تظاهرات شده و من اون موقع اینقدر دنبال نکردم همین کاغذ، همین چاپ توی روزنامه این فکر میکنم آتش زده همه چی، حمله به خمینی و ایسی، اون موقع اصلا متوجه اینقدر نبودم این موضوع. میشنیدم چون پیش اومده بود چندین بار و تو تلویزیون بعدن ظاهر شده بود مارکسیسم اسلامی شاه کنفرانس داده بود و از تیم خودش کنفرانس داده بود، این جزو چیزای عادی که رفت میشه اینجور احساس میشه، تا کم کم تو خود خیابونا کرموشا شروع شد. ولی بازم باور کنید تا من یادمه یک جای با یک عده از دوستان جمع بودیم و از رؤسای شرکت نفت و ژاندارمی و چیز در ماه دسامبر بود، یعنی اون موقع بختیار فکر میکنم رو کار بود، هنوز هیچ کدام از ما باورش نمیشد که اوضاع به وضع سابق بالاخره بر نگردونه. همه ما مطمئن بودیم که این یک کریز موقتیه که بایستی باشه، برای خاطر که خیلی چیزا درست نبودن. میدونی امتیازایی که کسانی که دوربر دربار بودن، خلاصه عزیزان دولت مرکزی بودن، امتیازایی که داشتن زیادی بودن، چیزایی بودن که واقعا درست نبود، از لحاظ عدالت درست نبود. ولی ما فکر نمی کردیم که یک دنیای دفعه زیر رو بشه. فکر میکردیم که الان یک کنفیژن، یک کریزی هست که بعدا همه چی دوباره جا میفته. فقط تظاهرات تو خیابان بود، همه جا که به شما عرض کردم زیاد، روز به روز زیادتر میشه. بعدا این اشکال با مدارس بودی که دائم در حال اعتصاب بود، که اصلا از پاییز 78 بچه ها درست مدرسه نرفتن تا آخر سال. بعد از او دخترم که رفته بود، دوستانش پیش من اومدن، می دیدم دخترهایی که جور دیگه شناخته بودم، که از من طرز کوتاه کردن مو می خواستن بپرسن که چجور بهتر به من میاد و به من یه نصیحتی بکنی، می اومدن با مخمه سخت سفت پیچیده و به اصطلاح واقعا ایدئالیسم اسلامی واقعی داشتن و برای من اومدن تعریف بکنن که ما باید مبارزه بکنیم، برای خاطر که دولت‌های خارجی اینقدر دخالت کردن به وضع داخلی ایران، بکلی ما منحرف کردن از راهی که باید راه خودمون باشه. هیچ حواسشون نبود که من ممکنه جزء خارجی حساب بشم. منم هیچی نگفتم، گذاشتم دنبال کنم. خلاص دیدم این بچه‌ها بکلی فرق کردن. اما نمیدونم تحت تاثیر معلم ها بودن، چجور تو مدارس نبودن که بینم چی لابود، فکر میکنم یه جور از معلم هاشون بودن که براشون به اصطلاح نطق میکردن و عقیدشون تقویت میکردن، عقایدشون تقویت میکردن. میامدن برای من میتعریف میمیدن این دختر آری که یک دفعه بلوز بلند و خلاصه همون اینیفورم اصلاح، یه دفعه یادمه یکی از همکلاس پسرم، پسرم اون موقع مره 16 سال هنوز نشده بود، آمد و برای من کشید که در تهران یونیفرم اسلامی درست حسابی برای خانم‌ها چیست. یه پیرهن بلند با آستین بلند که تا مچ دست و تا پایین، که در تهران اونا که میخوان مبارزه با دولت بکنن هم چیزی میپوشن و اینجور هم دیگه رو میشناسن. خیلی تعجب کردم که تهران شو هنوز این موضوع ندیده بودم. بعدا کم کم تظاهرات زیاد شدن، شروع زیاد شد، کم کم توپ و زیر ما یک میدان که بودیم مرکز شهر بوده، یک چندین بار شده کامیون پره از سر شهربانی تو کوچه کنار ما جا گرفتن، آب از ما میخواستن، بردیم برای خود که اونجا ساعتا بایستی بمونه. بعدا توپ درست زیر پنجره آشپزخانه بود، خیابان خلوت میشد. یک چیزی خوب یادمه، یک روز که اینجور بود، وسط زور بود، هوای خوب، توپ سه تا رو میدان بوده، هر کدام یک کنجش گرفته بود، یک ماشین پر از سر و شهربانی، عضو شهربانی بوده اونجا، یک نفر عبور کرد از وسط خیابان آروم با سه تا نون سنگک رو شانش. خیلی دلم میخواست اون موقع عکس میگرفتم، چون واقعا خیلی جالب بود این به اصطلاح تانسیون، این فوشر عصبی که دورو تمام اون شهر بود، یک سکوت بی خود سر زور کرماشا، هیچ وقت سکوت نبود، هیچ کس تو خیابان نبود خیلی از اون آقا که خیلی آرام از کنار توپا عبور کرد با سه تا نام لواش روی شانش میرفت منظرش به صدا بزن و بچهاش این هم بیاره. این نشان میده که خلاصه جنگ و این چیزا زندگی عادی همیشه ادامه داره. خیلی این خوب تو ذهنم مانده. بعد از اون روزی که شاه رفت، واقعا جشنی که اون روز مردم گرفتن من در عمرم هیچ جایی ندیدم، همه ریختن تو خیابان و اون روز واقعا فرترنیزاسیون واقعی بود. اصلا هر طبقه، خودتون که خوب میدونید در ایران هنوز طبقه بندی مونده و تقریبا شدید، حتی حالا هر طبقه بگیری از شاگرد کبابی که فرض کنی یکی از کوچکترینش تا آدمای مهم شهر، تا افسرای ارتش، اصلا همه با هم مثل برادر مثل خواهر بودن.
هم گل و شیرینی و آب. ما اون روز رفتیم بیرون با لاندروور، یه ماشین لاندروور داشتیم، باور کنیم بعد از 2 دقیقه 4 نفر رو سقفش بودن، 2 تا 3 تا رو کاپو و پشتش همه بودن. همه با هم مهربون بودن، میگفتی تشنمه 5 نفر یه چیزی میابردن، همه دم خونه شان شیرینی اونی میدنم نوشابه همه چی بر. من فاترنیزاسیون که اون روز دیدم هیچ وقت در عمرم هیچ جا در هیچ جشنی ندیدم. و روزی بود 16 ژانویه 1979 روزی بود که شاه رفت، تو تلویزیون دیدیم. اتفاقا آدم دلتنگ میشد وقتی مراسم میدید، برای خاطر که نشانی یک پایانی بود. اون روز من حس کردم که یک اون روز اولین بار حس کردم که یک چیزی شده که دیگه یک دری بسته شده، یک بعد از اون چیزی دیگه خواهد بود. این چی بعدن مدتی بود مشکلاتی درست یادم نیست بین رفتن شاه تا اومدن خمینی درست چه جور گذران. بعد خوب یادمه تو هواپیما وقتی پخش کردم تو تلویزیون ایران، تو هواپیما یه خبرنگار از خمینی سوال کرد که بعد از تمام سالا، بعد از همه ناراحتی کشتار شده که شما به ایران برمیگشتی چه حساسی داری؟ اون یک چشمی بلند کرد گفت هیچ. باور کنید اون روز مردم چیز شدن، سر شدن، لرزیدن، فهمیدن که با نه به جایی که به یک جای برسی که ابتدای یک دنیای بهتری باشه، نه موضوع دنباله داره. و یادم بعد از اومدن خمینی اولین تظاهرات، بله